الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدایین المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. متوجه نشدم.
در هر صورت استغاثه از حاکم جور
از کردم این تابع مبنایی است که ما در بحث حاکم جور داریم. روی مبنای بنده مراجعه به حاکم جور حرامه مگر اینکه مورد تزاحم پیدا بشه، یعنی یه واجب اهمی تزاحم پیدا بکنه با این حرمت یا یک حرام اهمی تزاحم پیدا بکنه، طوری که ترجیح با این باشه که ما مراجعه کنیم به حاکم جور. اگر چنین چیزی پیدا بشه جایزه، چون اینطوره مراجعه کردن بهش موجبه، یعنی لازم نیست. هرچند اگه مراجعه بکنه ولو محرمن و مال خودش رو به دست بیاره و مستطیع بشه، حج برش واجب میشه، ولی لازم نیست مراجعه بکنه. بله. ها، یعنی مستطیع شده بود و نرفت، حجش رو انجام نداد، حج برش مستقر شد. مقصودونه؟
بعد از اون وقتی به حاکم جور مراجعه کردیم، اینجا میگه مانع برای تحصیل استطاعت داشتیم.
یعنی چی علم به تحصیل استطاعت داشتیم؟ بعد مانع. بالاخره من مستطیع شدم یا نشدم؟ بعد از بین رفت استطاعتم؟
نه، قبل از اینکه بریم طلب از شخص مدیون بگیریم، اینجا بود که من بدهی شما رو پرداخت نمی‌کنم.
واسه من مستطیع نشدم که. این مثالی که شما میزنید که مثال نیست. مستطیع شدن به این نیست که من فکر کنم مستطیع شدم بعدا مستطیع نباشم، که اون که توهم استطاعته. مستطیع شدن به اینه که شما امکان مالی برای حج، استطاعت مالی، امکان مالی برای حج برای شما بالفعل فراهم بشه. و بعد خوب دقت کنید، این استطاعت در صورتی استطاعته که شما بتوانید با این پول به حج برید. اگر فرض کنید که شما امسال پول حج پیدا کردید ولی نمیتونید حج برید، مثلا به خاطر اینکه مریضید یا به خاطر اینکه راه بسته است یا به خاطر اینکه مثلا الان مثلا ثبت نامیه، شما نمیتونید ثبت نام کنید بلافاصله برید، فیش آزاد نمیتونید پیدا بکنید، راهی برای حج رفتن براتون پیدا نمیشه، این استقرار پیدا نمیکنه بر شما. سال دیگه اگه استطاعت مالیتون از بین رفت، حج اصلا بر شما واجب نیست. اون فرضی که استطاعت پیدا میشه و حج دیگه واجب میشه و مستقر میشه، یعنی شما پولشو داشتی، سالم بودی، میتونستی بری، راه باز بوده، همه چی بوده، خودت نرفتی. اون مورد نظره. اگه اون مقصودتونه، اون یه بحث دیگه میشه که حج واجبه بالفعل بر این، به هر شکلی باید بره. آیا این مجوز این هست که مراجعه کنه به حاکم جور؟ مستطیع هست به این مثالی که میگم، یعنی فرض کنید مستطیع که حالا به این معنا که استقرار داره، مستطیع فرض کنید نیست به این معنا که پول داره، استقرار داره، استقرار داره به حج بر او، طوری که به هر شکلی باید بره حج، آیا میتونه مراجعه کنه به حاکم جور؟ این رجوعش به حاکم جور منوط به اینه که کسی بگه حج انجام دادنش اهم است از مراجعه به حاکم جور. بگه حاکم مراجعه به حاکم جور حرامه بر این شخص که الان مستقر شده، حج بر او واجبه بره حج، چون حج اهمه پس میتونه به حاکم جور مراجعه کنه. اما اگه کسی نگه اهمه، بازم نمیتونه مراجعه بکنه.
خب
بویم خانم
میگن که بعد
به این حاله.
خب علالقاعده بازله.
علالقاعده بازله یعنی فکر میکنه بازله. ببینید علل قاعده و ملل قاعده نداره. اجازه بدید، اجازه بدید، اصلا اینجوری نیست. ببینید من به شما بگم خیال شما راحت کنم. ببینید یه کسی طلبکار دینش هم حاله، بعد اون مدیون میگه که بیا پولتو بدم، ولی قبل از اینکه پولو بده میگه نمیدم. این اصلا مستطی نشده. کی میگه مستطی؟
نه نه، بس اینجاست. قبل داره که بزن اون بگه من نمیدم، فرض اینه که ما میدونیم اون بازه میدن.
خب
اون گفتن بازه. خب حالا مستطی باید صادقه یا نه؟
بله
صادقه. از بمقانه علال قاعده نگیم شما این رو بزنیم، این بمقان مستطی و مقدمه باید داره الان چیکار کنه؟ این بعض رو قبول کنه و بگیره دیگه.
خب باید بره بگیره.
باید اگه میانه های راه نه تا نه بهش
خبر دادن جایی جوری فهمید مستطیل نیست. معلوم میشه اصلا مستطیل نه، اصلا معلوم میشه از اول مستطیل نبوده. این چی میگه شما؟ حرف گفتم دیگه. اصلا آقا من گفتم که ظاهرا وظیفش این بوده. خب مثل این که الان اول وقت ظهره، خب شما واجبه برای چی نماز ظهرتو بخونی، بلند میشی بخونی و سلام علیکم خدا رحمتت کنه از دنیا میری، معلوم میشه اصلا نماز ظهر بر شما واجب نبوده. این که نمیگن نماز ظهر برش واجب بود. بله اون ظرف تکلیف یعنی ظاهرا تکلیفش نه دیگه واقعی. بله کی میگه باید با حاکم جرم مراجعه کنه؟ نه نه ببینید آقا اگه پولو بده، من اینجوری بگم به شما، اگه این پولو بده
من فرض بعدی بعدش ولی شده مثلا اون فرقی که اگر با حاکم
بره بهش میدن،
بالا
مستقیم
نیست
قبول داریم میشه.
ولی
میخوام یه مثلا اون فرق میشه. حالا اگر خودتون متوجه شدین چی گفتی نمیدن، من که نفهمیدم شما چی گفتی. بله بله من متوجه نشدم. حالا شاید از شما بل اشکال از منه که دیر متوجه میشم. ببخشید
جایی دیگه
بود یه نمیسته یه پاسه ایم نداره. حالا بله مهم نیست. بله حالا بذارید درس شروع کنیم. البته ما یک درسی خدمت یکی از بزرگان بودیم، جلسه خصوصی. ایشون جلسه خصوصی بود، چون جلسه خصوصی بود یه 5-7 نفر بودن. خب خیلی بحث بود، حجم زیادی از درس و سوالات و انقلت و قلتات میگرفت. بعد بعضی روزا ایشون میگفت هنوز بسم الله رو تمام نگرده بود ما اشکال میگرد. ایشون میگفت بسم الله من که اشکال نداره، بذارید بسم الله رو بگم بعد اون وقت اشکال کن. حالا بذارید ما بسم الله رو بگیم بعد اون وقت. بله بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما مسئله 19 هم همونطوری که جلسه قبل اشاره کردیم، قسمت اولش این بود که اگر کسی پول داره برای حج اما مدیونه، آیا واجبه برش بره حج یا نه. حضرت امام فرمودن در دو صورت واجبه، در غیر این دو صورت واجب نیست. دو صورتی که امام فرمودن اونجایی بود که دین زماندار باشه و این شخص یقین داره در یعنی اطمینان داره، حالا یقین نه به معنای فلسفی، اطمینان داره به صورت عادی که در زمانش میتونه دینش رو ادا بکنه به راحتی. امام فرمودن این مستطیعه باید بره حج. این یک مورد. مورد دوم اونجایی که دینش حال معجله و در این حال دائن راضی است به اینکه این تأخیر بیاندازه و اینم میدونه که اگه الان نده بعدن که دائن مطالبه کرد میتواند، میداند یعنی هم میداند عرفی یعنی اطمینان وثوق، میدونه که میتونه ادا بکنه، اون موقع گرفتار مشکل نخواهد شد. حضرت امام رضوان الله علیه فرمودن در این دو صورت این شخص مستطیعه و باید بره حج. در غیر این دو صورت فرمودن این مستطیل نیست و حج بر او واجب نیست. این فرمایش حضرت امام بود. مرحوم سید در عروه فروزی رو مطرح کردن بعد از اینکه حالا اون نحوه عبارات عروه بالا پایین کردن، آخرش چیزی که فرمودن و فتوا دادن همین شد که امام فرموده، یعنی در واقع فرمایش امام هم فرمایش سیده و فرمایش عروه است که در همون دو صورت این شخص مستطیه، در غیر اون دو صورت مستطی نیست. بعد مرحوم سید اشاره کردن به این روایاتی که گفته است کسی که دین داره حج بر او واجبه، که ممکنه کسی از این روایات استفاده کنه که مطلقا دین مانع حج نیست. این یه مطلب. یه مطلب هم فرمایش مرحوم نراقی بود در مستند الشیعه، که مرحوم نراقی فرمود که خب این یک واجبی متوجه شده حج، یه واجب دیگری هم متوجه شده اداء دین، و چون این دوتا واجب رو با هم نمیتونه انجام بده تزاحم پیش میاد، چون تزاحم پیش میاد به ملاکات باب تزاحم باید مراجعه کنیم. در باب تزاحم میگیم اگر یک طرف ترجیح داره اون طرف، اگر نه مخیری، شما میتونی هر طرف رو خواستی انجام بدی. بنابراین در بعضی از فروز مسئله رو مبنای مرحوم نراقی شخص مخیره، میتونه دینش رو ادا کنه، میتونه بره حج. فرمایش مرحوم سید این بود که اصلا ما تخییر نداریم، یه جایی که بشه بری حج یا دین ادا کنی نداریم، یا وضعیت یه طوری میشه که شما باید بری حج چون مستطیعی، یا وضعیت یه طوری میشه که شما باید دین تو ادا کنی، یا به هر حال واجب نیست حج بری، تو به این تعبیر بگی واجب نیست حج بری چون اصلا مستطیع نیستی. یک حالتی که مستطیع باشی و در این حال لازم نباشه بری حج بتونی به جاش دین تو ادا کنی، ما نداریم همچی چیز. دیگه الان میخونیم عبارت مستند رو، تو مستند و شیعه مرحوم نراقی خود صاحب عروه هم اشاره کرده. بله، بعد مرحوم سید اشاره میکنه که اصلا اینجا معنا نداره بحث تزاحم، چون که در واقع یک طرف واجب مشروط حج، یک طرف واجب مطلق دین، بنابراین معنا نداره که بگیم بین واجب مشروط و واجب مطلق تزاحم پیدا میشه. این فرمایش مرحوم سید. البته ممکنه شما این اشکال رو بکنید که دین ادایش در صورتی واجب است که حال باشه و شخص مدیون راضی به تأخیر نباشه، اما اگر دین حال نیست، اصلا کی گفته ادایش واجبه؟ شما واجبه قرضی رو که یک سال دیگه سر رسیدش میرسه الان بری بدی؟ واجب نیست. بله، اگر استطاعت پیدا بشه. بنابراین ممکنه کسی بگه که این دین هم واجب مطلق نیست، مطلقا در بعضی از فروزش واجبه، در بعضی فروز که واجب نیست دین، دین مشروطه، در واقع مشروطه به حلول عجل و عدم رضای دائم به تأخیر. بله، حالا از این بحث مرحوم سید من فعلا بگذرم، بریم سراغ یک کلمه یا مرحوم صاحب جواهر داره، من اونم یک اشاره بکنم. مرحوم صاحب جواهر همین مسئله رو اشاره میکنه که لوکان لهو مالون و علیه دینون حال به قدرهی، یعنی به قدر همون مالی که مثلا میتونه باش بره حج، خمسون او زکاتون او کفارتون او نذرون او لآدمیین، حالا میخواد این دین دین لله باشه مثل خمس و زکات و کفاره، یا دین برای آدمی باشه یعنی قرض باشه مثلا، یا مالی رو تلف کرده بر ذمه‌ش اومده. لم یجب الحج لعدم الاستطاعه، اول این رو ایشون میگه. چرا؟ میگه به اعتبار سبق وجوب الوفا به ما اندهو علا وجوب الحج، چون که وجوب وفا بر وجوب حج سبقت داره، اول باید دینشو ادا کنه، چون اینه پس حج واجب نمیشه چون استطاعت صدق نمی کنه. البته حالا این تعبیر خالی از تسامح نیست، چون در فرض این که استطاعتی نیست اصلا حج وجوبی نداره، نه اینکه حج وجوب داره وجوب ادا تقدم داره بر وجوب حج، ولی حالا مقصود معلومه دیگه، چون فرمودن لعدم الاستطاعه. بعد اشاره میکنه به عبارتهای منتهای علامه، قواعد علامه، دروس شهید اول، که اینها فرمودن به انه غیر مستطیع مع الحلول، چون مستطیع در فرض حلول دین مستطیع نیست حج بر واجب نیست، و ضرر متوجه علیه مع التعجیل، اگرم دین معجله ضرر متوجه اینه، چون ممکنه الان دین رو این پولی رو که داره هزینه حج کنه، بعد موقعی که میخواد دینشو ادا کنه 6 ماه یه سال دیگه اون موقع نتونه، که حالا اینا تعبیر کردن به ضرر. به همین دلیل مثلا فرموده علامه یا شهید اول که وقتی شخص دین داشته باشه، چه اون دینش حال باشه چه دینش زماندار، حج بر او واجب نیست. خب اینا نگفتن، گفته اگر حال باشه واجب نیست، چون واجبه برش بره دینشو بده. فیسقط الحج لعدم الاستطاعه. اگر هم معجل باشه واجب نیست، چرا؟ چون ضرر ممکنه متوجهش بشه. البته حالا کلمه ضرر به نظرم یه کمی خالی از دقته، لابد مقصودشون حرج بوده، ضرر که متوجهش نمیشه، ضرر لابد مقصودشون همون حرج. آخه بیشتر یعنی ربوی، این که دین ربوی رو که اینا مشروعیت براش قائل نیستن، اون دیگه ربوی دیگه مقصود. آره نه، مقصود لابد همون حرجه، یعنی در زمان خودش حرجی میشه براش، نمیتونه دینشو ادا کنه، میفته به زحمت، مقصودشون لابد اینه. حالا بعد که این رو مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه، قلتو، یه قلتو میگه به عنوان تأیید فرمایش علامه و شهید اول، میگه ولتعلق الوجوب بهی، یعنی به ادا قبل وجوب الحج، همون حرفی که بالاتر هم اشاره کرد، اینم به عنوان یه دلیل دیگه میاره، میگه ادا واجبه قبل از وجوب حج، چون واجبه در این صورت این شخص حج براش واجب نیست. بعد میگه و ان وجب او جاز تاخیر الى اجله، هرچند که واجب باشه یا جایز باشه تاخیر ادا تا اجل دین. بعد از اینکه اینا رو میگه، صاحب جواهر میگه لکنه لا یخلو من نظر، میگه اما این ادعا که ما بگیم کسی مدیون حج بر او واجب نیست خالی از اشکال نیست. بعد شروع میکنه به اشکالاتی که این داره، اول از قول اهل سنت یک اشاره ای میکنه، از قول شافعی که اونها در مورد دین زماندار وجه بالوجوب گفتن، یه وجهی برای وجوب حج گفتن. بعد میگه صاحب مدارک، سید صاحب مدارک هم به همین نظریه تمایل پیدا کرده، بل و فلحال مع عدم المطالبه، حتی گفته است اگر دین حاله و مدیون مطالبه نداره باز حج بر این شخص واجبه. که این نکته ای که داره، خوب دقت کنید وقتی به این آراء من اشاره می کنم، یک نکته ای هست، اینه که ببینید بعضی از نکته هایی که ما امروز مثلا در فقه می بینیم، امام اشاره می کنه اگر معجل باشه زماندار باشه، شخص وثوق داره به ادایش در زمان حلولش به سهولتن، در واقع داره یک نظریه ای رو مطرح میکنه که فقهای گذشته غفلت کردن، یعنی مثلا فقهای قبلی مثل علامه یا شهید اول مطلقا گفتن کسی مدیون باشه چه حال چه معجل حج بر او واجب نیست، دقت نکردن که این در بعضی از فروض درست در نمیاد، یعنی فرضها رو از هم تفکیک نکردن. بعد حالا خود این نکته ای که اینجا صاحب جواهر رضوان الله علیه باز اشاره میکنه به فقه اهل سنت، یه نکته ایست. احیانا این در طول تاریخ فقه هم ما زیاد شاهد داریم بر این مسئله که توجه علمای مذاهب به فقه یکدیگر کمک کرده به رشد فقه مذاهب. ما در دو دوره شاهد توسعه فقهی شیعه هستیم، یکی در دوره شیخ طوسی بعد از مبسوط که شیخ همونطوری که قبلا تو تاریخ علم اصول برای دوستان مفصل گفتم، میدونید که مبسوط آخرین کتابی است که شیخ طوسی نوشته تو زمینه کارهای فقهی و در دوران پیری این کار رو شروع کرده و همتی کرده که در اون دوران کهولت با اون مشکلاتی که در اون دوران هم با اون مواجه بوده، فرار کرده از بغداد، آمده به نجف و در اون شرایط بدی که وجود داشته این کار بزرگ رو انجام داده. خودش هم در مقدمه مبسوط گفته، قبلا اشاره کردیم این عبارات شده تاریخ علم اصول، میگه من نهایه رو که نوشتم، نهایه مشهور اینه که نهایه رساله عملیه شیخ طوسی است. فقط شیخ تو مقدمه مبسوط اشاره کرده، میگه من نهایه رو که نوشتم بر اساس نظریات فقهای مشهور فقهای شیعه نوشتم. بعد خود شیخ میگه، میگه البته این مشهور فقهای شیعه خیلی اهل تأمل در مسائل نیستند، اینها یک کمی گرایش ظاهری دارند، در واقع اون دوره اخباریان متقدم دیگه، صدوق و اینها، البته مرحوم شیخ مفید اصولیه ولی قبلش مرحوم صدوق و پدر صدوق اینا اخباری هست، البته اخباری متفاوت با اخباری امین اسدرآبادی قبلا تو علم اصول توضیح دادیم. شیخ اون وقت تو مبسوط میگه ولی من اینجا در واقع اون سنت فقهی فقهای مشهور خودمون رو کنار گذاشتم و در واقع با یک عمق بیشتری تو مبسوط وارد شدم، چون مبسوط در واقع بعد از عده نوشته شده که شیخ یک دوره اصول رو نوشته، دو دوره کار فقهی کرده، یکی نهایه که فتوایی است، یکی خلاف که آراء اهل سنت رو درش ذکر کرده. اون وقت اومده تو مبسوط در واقع فقه مفصل نوشته که اونجا خودش تو مقدمه مبسوط میگه اگر خدا به من توفیق بده این کتاب رو تمام کنم، چنین کتابی رو شیعه تا حال ننوشته، خود شیخ میگه. اون وقت این مبسوط شیخ که توسعه فقه در واقع در یک دوره ای تحت تأثیر آراء اهل سنته، نه اینکه شیخ سنی شده ها، شیخ شیعه است، هیچم سر سوزنی تمایلی به تسنن نداره، ولی وقتی آراء اهل سنت رو دیده بعضی از زوایای مسئله رو بهش توجه کرده که قبلش به اونها توجه نکردن فقهای ما. در نتیجه شیخ به مسائلی پرداخته که فقهای ما نپرداخته بودن و به همین دلیل من معتقدم یک خطای تاریخی که اتفاق افتاد بعد از شیخ اینه که فقهای بعد از شیخ که قبلا تو تاریخ علم اصول من گفتم خیلی قوت فقهی نداشتن و تا 100 سال به تعبیر مرحوم همسی اینها مقلد بودند، به تعبیری، البته مقلد نه به معنای این که واقعا مقلد، اینا عالم بودند، مثلا مجتهد بودند، ولی همشون عملا فتوای شیخ رو تکرار میکردن و بعد از شیخ هم به همین دلیل ضعف علمی شیعه که حالا قبلا تو تاریخ علم اصول بحث کردیم. ببینید این بحث تاریخ علم اصول، من اونجا هم گفتم یک تصورات و یک نگرش هایی بر ما ایجاد میکنه که کسی که اینو نمیدونه نمیتونه اینایی که الان من عرض میکنم و متوجه بشه. به خاطر ضعفی که وجود داشت بعد از شیخ طوسی، ما در اون دوره شاهد موروثی شدن مرجعیتیم که مرجعیت موروثی نبوده اون دوره، ولی موروثیه، یعنی تو خاندان شیخ میمونه، پسر شیخ، بعدش نوه شیخ، اینا مرجع میشن، چون در واقع عالمی نبوده اونام عالمان برجسته ای نبودن، بعضیشون آدمای خوبی هم بودن به عنوان زهد و تقوا و اینها، شخصیت های برجسته ای بودن، ولی به عنوان علمی شخصیت مهمی نبودن. بعد یک خطای تاریخی که به نظر من رخ داد بعد از شیخ، که متاسفانه هنوز هم فقه ما رو با یک اشتباه مواجه کرده، اینه که فقها فکر کردن که نهایه فتوای شیخه، به همین دلیل نهایه شیخ طوسی مرجع فتوایی شد تا 100 سال بعد از شیخ طوسی، در حالی که خود شیخ تو مبسوط میگه که من نهایه رو به مذهب مشهور فقها که اینا خیلی اهل عمق و دقت نیستند گفتم. معلوم نیست فتوای شیخ این باشه ها، فتوای شیخ اگر در جایی با مبسوط تعارض داره، مبسوط معیاره به نظر من، نه نهایه، ولو مبسوط کتاب استدلالیه و نهایه کتاب فتوایی. غیر از اینکه حالا مبسوط متأخره و در جایی که یک مجتهدی دو تا رأی داره ما رأی متأخرش رو میگیری، اصلا خود شیخ گفته که من تو نهایه بالاخره مراعات این جماعت رو کردم، چون دوره جوانتری شیخ بوده، شیخ هم جرأت نداشته اون موقع با اینا در بیفته خیلی ساده. اما در دوره مبسوط شیخ یک شخصیتی شده که حالا میتونه یک کاری بکنه که اگر مبسوط تو جوانی شیخ مینوشت، قطعا از جامعه شیعی، از جامعه علمی شیعی طرد میشد، چون میگفته این سنی شده، اصلا رفته آراء اهل سنت واسه میاره اینجا برای ما دستمالی میکنه، اسمش میذاره شیعه به ما میگه، چون شیخ خیلی جا اونجا تحت تأثیر آراء اهل سنت توی مبسوط، بالاخره آراء اونا رو میگه و مطرح میکنه. یک دوره دیگه که البته این اتفاق رو ما باز در فقه میبینیم، دوره علامه حلیه. علامه حلی هم این کار رو انجام داده در تذکره، چون میدونید علامه منتها داره، قواعد داره، کتاب تو فقه زیاد داره دیگه، تبصره داره، اما اونجایی که مقارن بحث کرده توی تذکره است که مقارن میاد بحث میکنه. البته شاید علامه کمتر از شیخ نوآوری کرده به یک معنایی، ولی بالاخره اونجا هم نوآوری هایی رو ما از علامه میبینیم. و اینجا ببینید حالا صاحب جواهر این تعبیر که میکنه، که میگه شافعیه اینجوری گفته و مال الیهم صاحب مدارک، صاحب مدارک تمایل پیدا کرده، بعد خود این بر واقع یک بابی رو باز میکنه که فقهای متأخر ما مثل امام رضوان الله علیه، مثل مرحوم سید صاحب عروه، محشین عروه، اینو خب خیلی راحت میان تو بحث دین تفصیل میدن، در حالی که به نظر میرسه قدما خیلی راحت میگفتن که دین اصلا مانع حج، به دین مطلقا مانع حجه، حالا بعضیاشون اینجوری گفتن. خب از این هم بگذاریم. بعد صاحب جواهر اشاره میکنه به روایات و یه تحلیلی داره شبیه تحلیلی که مرحوم سید تو عروه داره، سید از جواهر گرفته ظاهرا تحلیل رو. اما عبارت مستند که مرحوم سید بهش اشاره کرده، حالا عبارتش مفصله، من یه تیکه از اون عبارت رو میارم، قبلش هم بازی کمی مطلب داره، توضیح صور مسئله رو داده. بعد این عبارتی که سید ناظر بهش، اینجای عبارت مرحوم نراقیه. مرحوم نراقی میگه که از ظاهر دخول الاشکال والخج فی اکثر صور المذکوره، که قبلش گفته حالا کار نداریم. بعد توضیح میده، میگه لأن المدیون الذی له مال یسع احد الامرین من الحج و دین، مدیونی که یه مالی داره که با این مال یه دونه از این دوتا کار میتونه بکنه، یا بره حج یا دینشو ادا کنه، میگه این آدم داخلون فلخطابین، داخل در دوتا خطابه، خطاب الحج لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، و خطاب اداء دین، دوتا خطاب متوجه شده. چون دوتا خطاب متوجه شده، اینم که هر دوشو نمیتونه انجام بده، اگه حج بره دینو نمیتونه ادا کنه، دینو ادا کنه حج نمیتونه بره، پس میشه تزاحم. البته این تعبیر رو به این تعبیر به کار نبرده سید که فرموده درست فرموده، چون داره رو مبنای تزاحم صحبت میکنه مرحوم نراقی. البته علت این که شاید مرحوم نراقی کلمه تزاحم رو به کار نمیبره اینه. مرحوم نراقی به لحاظ دوره تاریخی کجا قرار داره؟ قبل از شیخ دیگه، میدونی شیخ انصاری شاگرد ایشون بوده. سید کجا قرار داره؟ بعد از شیخه. سید خیلی بعد از شیخ، یعنی معاصر در واقع مرحوم صاحب کفایه است که صاحب کفایه جز شاگردای جوون شیخ انصاریه. البته سید صاحب عروه اصلا شاگرد شیخ انصاری نبوده، یعنی یک کمی متأخرتره. تو زمانش سید تزاحم و تعارض و اینا فرقشون و اینا روشن شده. به خاطر چی؟ به خاطر شیخ انصاری. شیخ انصاری اومده یه کار علمی بزرگ اصولی کرده، اینا همه دارن استفاده میکنن. اما زمان مرحوم نراقی بعضی از این مصطلحات روشن نیست به اون وضوحی که بعد در دوره شیخ میشه. داستانش رو قبلا عرض کردم، این داستان حالا نمیدونیم راست و دروغش، ولی این داستان به حال فل جملهش درسته که میگن مرحوم شیخ و مرحوم میرزا عیب‌الله رشتی درس صاحب جواهر بودن. صاحب جواهر یه بحثی کرد، بعد شیخ آهسته در گوشه میرزا عیب‌الله مثل بعض طلبا حرف میزنن، اونم حرف زد. نه از این حرفا که طلبا میزنن که شهریه رو کی میدن، فلان نون قیمتش بالا رفته یا نه، زمین ارزون شده یا نه، از اینا نه. چون یکی از علما، خدا رحمتش کنه، از اساتید ما میگفت من درس یکی از بزرگان رضوان الله علیه میرفتم، میگفت هیچ کی چی نمینوشت. گفت یه روز دیدم یک طلبه خیلی قشنگ داره مینویسه، میگم من خیلی خوشم آمد از اینکه این داره مینویسه. گفتم به به، بارک الله، عجب طلبه‌ای. خودش البته شخصیت برجسته بود، آقا استاد ما بود، خدا رحمتش کنه. میگم من همینجوری ناخودآگاه نگاه کردم ببینم مثلا چه جوری مینویسه، مطلب رو چه جوری داره مینویسه. گفتیدم داره مینویسه رنگ 2 کیلو، بتونه 3 کیلو، قلمو 2 عدد. گفت به، دیدم اینم که داره مینویسه، داره لیست تجهیزات نقاشی مینویسه. حالا مرحوم شیخ اون داستان داره که شیخ آهسته در گوش میرزا عیب‌الله گفت اینی که داره صاحب جواهر میگه حکومته. میرزا عیب‌الله رشتی رو کرد به شیخ، گفت حکومت دیگه چیه؟ شیخ گفت باید یه 6 ماه یه سالی بیای درس من تا بفهمی حکومت چیه. که بعد میگن این داستان باعث شد که مثلا میرزا عیب‌الله بره درس شیخ و بعدن میرزا عیب‌الله یکی از شاگردان شیخ محسوب میشه. حالا مقصودم اگر در عبارت مرحوم نراقی اصطلاح تزاحم رو نمیبینیم عجیب نیست. شاید این اصطلاح اون زمان به این وضوحی که الان برای ما انواع تزاحم، مثلا ما الان میایم تزاحم ملاکی مرحوم آخوند در کفایه، تزاحم امتثالی مرحوم میرزای ناینی، تزاحم حفظی شهید صدر، ما الان 3 نوع تزاحم مطرح میکنیم با مباحث متفاوت. اون زمان خیلی روشن، ولی اصل اون چیزی که تو ذهن مرحوم نراقیه بحث تزاحمه. میگه این شخص 2 تا خطاب متوجهشه که هر دو رو با هم نمیتونه امتثال کنه. این میشه همون چیزی که بعدن تو اصول بهش گفتن تزاحم امتثالی. بعد ایشون میفرماد و ازلا مرجح فلبین فیکون و مخیرن بین الامرین، چون اگه مرجح نباشه پس مخیر بین امرین میشه. بعد اون وقت میگه فلوج ان یقال انما التعجیل، یعنی اگر دینش معجل زمانش فرارسیده و عدم ساعت العجل، وقتم دیگه نداره، یا او عدم ساعت العجل، یا عجلش طولانی نیست، یعنی انقدر نیست که بره حج و برگرده و بیاد و دینشو ادا بکنه. هو مخیرون بین الحج و وفاء دین، یعنی اگه دینش حاله ایشون میگه که مخیره، میتونه دینشو بده حج و نره، میتونه دینو نده بره حج. اگه دینش معجله ولی زمانش خیلی نیست، خب اون زمانا میدونستید حج طول میکشید دیگه، میخواستن برن حج مثل الان نبود که مثلا کوتاه باشه نسبت به اون زمان. حالا زمانش یه طوریه که به تعبیر ایشون، چون ایشون این تعبیر رو داره، میگه انقدر طولانی نیست که بتونه بره حج و برگرده و بیاد دینشو ادا کنه. اینجا میگه باز مخیره، میتونه بره حج، میتونه دینشو ادا کنه. بعد میگه نعم اگه میدونه که دائن راضیه به تأخیره، در این صورت مأمور به وفا نیست. وقتی مأمور به وفا نبود باید بره حج. فیبقا خطاب الحج خالیاً عن المعارض فیکون واجبا. البته توجه دارید این کلمه معارض که اینجا ایشون اینجا به کار برده، اگر امروز بود اصول بود باید میگفت خالیاً عن المزاحم، چون معارض به معنای لغوی به کار برده ایشون، نه به معنای اصطلاحی. اینجا تعارض نیست به معنای اصطلاحی، به معنای لغوی تعارضه، به معنای اصطلاحی تزاحمه. حالا بعد دنباله عبارت دیگه، حالا شما عبارتهای مستند رو هم برید مراجعه کنید ببینید، حالا ایشون توضیحاتی داده، من نمیخوام اون بحث رو وارد شم. اما روایاتی که مرحوم سید اشاره کرد، من اینم اشاره کنم، این روایات رو صاحب وسائل رضوان الله علیه یک بخشش رو عمدش رو توی این باب آورده و من بارها به دوستان گفتم وسائل کتاب فقه نه کتاب روایت. عناوین ابواب وسائل در واقع فتوای صاحب وسائله که ذیلش ادلهش رو ذکر کرده، اون روایات دلیل فتواست. چون اخباری هم هست، نه با قرآن کار داره چون میگه اختصاص به خطبه به داره، نه با اجماع کاری داره نه با عقل، فقط و فقط روایات هم علکی جمع نکرده صاحب وسائل. در هر بابی روایتی که از ابتدا میاره به نظر صاحب وسائل قوی تره به سمت روایت ضعیفتر. البته بعضی جاها مثل اینجا در عنوان باب چند تا مسئله رو با هم ذکر کرده، در نتیجه تو روایاتش هم چند جور روایت رو با هم آورده. الان اینجا دقت کنید، عنوان باب 1، استحباب و تطوع بالحج ولو بالاستدانه لمن یملک ما فیه وفاء. مستحبه که انسان حج مستحبی انجام بده، تطوع بالحج بکنه، ولو به این که بره قرض بگیره، البته برای کسی که به هر حال دارایی داره که میدونه بعداً میتونه به اون قرضش وفا کنه، نه اینکه سر مردم کلا بذاره پول بگیره بره حج بعد بیاد بگن که آقا قرض ما، بگه ندارم. آقا برای چی قرض گرفتی؟ روایت گفته و مستحب به قرض بگیری بری حج. ایشون میگه نه اینجوری نه، انقدر ما اخباری نیستیم، ما که اخباریم انقدر اخباری نیستیم، میگیم حج مستحبه تطوعش، یعنی حج مستحبی انجام دادن، این که آدم بدون این که واجب بشه بره حج، ولو بالاستدانه فوقش لمن یملک ما فیه وفاء. نکته بعد، و عدم وجوب الحج الا من علیه دینون، کسی که برش دین است حج واجب نیست، الا ان یفضل عن دینه ما یقوم بالحج، مگر اینکه هزینه ی حجش رو کنار بذاره بتونه باز دینش رو ادا کنه. یعنی مقدار دین یه طوریه که بعد از اداء دین اون یقوم بالحج براش باقی بمونه، که خب اون موقع حج بر او واجب میشه. حالا دقت کنید، این اخباریه ها، این صاحب وسائل ما رضوان الله تعالی علیه اخباری دوره متأخره ها، نه اخباری صدوق. ببینید چجوری داره فتوا میده. حالا روایت چه نگاه کنید، ببینید این روایاتی که ذکر کرده دلیل بر این فتوا، از جمله همین روایت اولی. روایت اولی که ذکر کرده خب از نظر سندی یه اشکالی داره و اون اینه که همه سند معتبره، مشکلی نداره. محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسنادهی عن احمد ابن محمد ابن عیسی سندش درسته، احمد ابن محمد ابن عیسی توثیق داره، محمد ابن ابی عمر که از اجلاء، معاویه ابن وهب از اجلاء، عن غیر واحدن، معلوم نیست غیر واحد چه کسانی هستن. اما ما این روایات قبول میکنیم، صاحب وسائل قبول کرده، ما هم قبول میکنیم. چرا؟ چون احتمال این که معاویه ابن وهب رفته از 10 نفر این روایت شنیده که همشون ضعاف بودن خیلی بعیده. قاعدتا در این غیر واحد یک شخص ثقه هم هست، به همین دلیل این نوع روایات و نوع فقها قبول میکنن. صاحب وسائل هم اینو آورده اول باب، اول باب که میاره یعنی این روایت معتبره، این روایت رو مبانی ما معتبره، چون در واقع عرض کردم احتمال این که غیر واحد همشون ضعاف و جعال و کذاب بودن، رفته از یک گروه ضعاف و جعال معاویه ابن وهب نقل کرده وجود نداره. یه نفر که بشه میگه مثلا از فلانی میگیم، خب داره میگه عهده علی راوی، این اینجوری گفته، دروغ میگه تقصیر خودشه، ولی وقتی میگه عددی برای من اینو گفتن، قطعا تو این عدد یک فرد ثقه لااقل هست و همجا این روایت رو ما قبول کنیم. حالا کار نداریم، این روایت به بحث ما خیلی مربوط نیست. قلت لابی عبدالله علیه السلام انی رجل زودین، میگه من طلبم، چون یکی از رفقای ما میگفت طلبه حیوان مقروز، تعریفش اینه، میگه من طلبم، خلاصه مقروزم، با زندگیم با قرض اداره میشه. افا اتدینو و احج، دوباره قرض بگیرم برم حج؟ حضرت ها نعم، خب اقضا لدین، یعنی حج رفتن در این که تو بتونی دینتو ادا کنی بیشتر اثر داره تا بمونی اینجا تلاش کنی برای کسب مال. یعنی تو بدید حج خدا برکت میده، که این روایات زیاده و تجربه عینی هم هست، کسی که میره حج یکی از آثاری که در روایات گفته شده برکت در زندگی مادیشه، روزیش زیاد میشه. این تعبیر مضمون اینه، حضرت میگه تو بری حج مثلا 6 ماه، حالا اونجا که بودن که 6 ماه نمیشده، مدینه است تا مکه، مثلا حضرت میگه تو 1 ماه میخوای بری حج، این 1 ماه رو واسه اینجا مثلا فرض کن 100 درهم درآمد داری، بری حج این 100 تاش میشه 1000 تا برات، یعنی برکتی که حج برای تو ایجاد میکنه خیلی چیز بیشتره. اقضال لدین به این معنا، یعنی در وفای بدینت مؤثرتر خواهد. خب این مال فتوای اولش، استحباب و تطوع بالحج ولو بالاستدانه، ولی کن تو این روایت نداره لمن یملک ما فیه وفاون، ولی صاحب وسائل دیده نمیشه اینو گفت که طرف قرض بگیره بره ولو هیچی نداره، که با این کار اون به اصطلاح بازل ممکنه اصلا مالش از بین بره. روایاتی که مرحوم، حالا وقت ما گذشت، من حواسم به وقت نبود، روایاتی که مرحوم سید نقل کرده تو این بابه، البته لابلای روایاته چون دو تا مطلب و صاحب وسائل با هم گفته، این روایت هم نگاه بکنید انشالله، که بعد انشالله باز بحثش خواهیم کرد روز سه‌شنبه، حالا بحث میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.